سلام، با یک پادکست دیگه در خدمت شما هستیم و امیدواریم که از شنیدن پادکست های ما رضایت داشته باشید. با توجه به اهمیت خرید خانه در استرالیا و طبق قولی که داده بودیم، بار دیگه سراغ جناب آقای افشین سیادتپور از شرکت اسکولون رفتیم تا در خصوص خرید خونه و نکات مهم اون از جمله دریافت وام خونه با ایشون صحبت بکنیم. جناب سیادتپور سلام و ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب سیادتپور، تو گفتگوی قبلیمون به صورت کلی در خصوص دریافت وام صحبت کردید. حالا می‌خوایم که توی این پادکست تمرکزمون رو روی وام خونه بذاریم. فکر می‌کنم برای شروع کار بهتر هستش که بفهمید اصولا وام خونه چند نوعی داره. آیا اصلا انواع داره یا نه ما فقط یه نوع وام خونه بیشتر نداریم؟
بله، ما چندین نوع انواع وام خونه رو داریم توی پروداکت ها که از نظر اصلی بودنشون تقسیم میشن به دو تا شاخه اصلی که یکیش میشه برای اشخاصی که میخوان اون خونه رو بخرن و برن داخلش زندگی بکنن که بهش میگن owner occupy، و یا این که میخوان برای investment بخرن که برای این هستش که یه پول رو یه جایی میذارن یا یه خرید رو انجام میدن و برای سوددهی هستش برای آیندهش و سرمایه گذاری. حالا این دوتا که شاخه اصلی هستن، حالا هر کدوم از اینا تقسیم میشن نرس به چند تا زیر مجموعه مختلف. زیر مجموعه مختلف اینا شامل مدارک هایی هستن که طرف میتونه ارائه بده به بانک ها تا بتونه این وام رو بگیره. این مدارک از جمله هستن که بهشون میگن فول داک، یعنی که تمامی مدارکشون کامل هست و میخوان اقدام بکنن برای گرفتن وام. بانک هم خیلی خوشحال هست از اینکه بخواد یه دونه مشتری رو داشته باشه که تمام مدارکش کامل باشه. حالا این مدارک کامل شامل این هستش که اگه طرف جایی داره کار میکنه، برای یه کمپانی داره کار میکنه، حداقل باید 3 ماه توی اون کمپانی کار کرده باشه. بعضی از بانک ها اعلام میکنن حداقل 6 ماه باید توی اون کمپانی کار کرده باشه. برای بانک ها مهم هستش که بدونن که اون ایشون در اون رولی که داره کار میکنه در مدت 1 سال گذشته تا 3 سال گذشته در اون رول بوده یا نه. اون سابقه کاریش برایشون مهم هستش که بدونن که ایشون، مثلا میگم اگر توی شرکت ساختمونی دارن کار میکنن، ایشون قبلا هم تا 3 سال گذشته توی اون شرکت، توی یک شرکت ساختمونی و در همون رول کار کرده یا نه. اگه مهندس مکانیک هستن، آیا در 3 سال گذشته توی همچین رولی کار کردن یا نه. چنانچه اینجوری باشه، بانک ها خیلی راحت تر به این کیس نگاه میکنند و باش خیلی راحت تر کنار خواهند اومد. و اگر هم طرف سلف ایمپلوید باشه، یعنی برای خودش کار بکنه، کمپانی شخصی خودش رو داشته باشه، نیاز هستش که نشون بدن که بین 1 تا 2 سال از تکس ریترنشون رو باید نشون بدن. توی این قضیه ما میتونیم به صورت فول داک پیش بریم، یعنی تمام مدارک کامل هست که شما میتونیم ببریمش جلو. حالت بعدی به این صورت هستش که لو داک هستش، یعنی که ما یه سری از مدارک رو داریم، یه سری مدارک رو نداریم. مثلا تکس ریترن نداریم ولی به جاش اکانتنتی داریم که بهمون نامه داره میده که ما در چه مرحله ای هستیم، یا اینکه تکس ریترن رو نداریم ولی 4 تا از اکتیویتی استیتمنت هامون رو داریم که در قبل بوده. اینا چیزایی هستش که تاثیرگذار هستش برای گرفتن لو داک، که داکیومنت هامون کامل نیست ولی بدون داکیومنت هم نیستیم. این یه گزینه هستش که خیلی الان از این طریق پیش میرن برای خرید خونه، حالا چه به صورت اونر اکوپای چه به صورت سرمایه گذاری اینوستمنت. حالت بعدی که ما داریم نو داک هست، یعنی که شما داکیومنتی اصلا ندارید، فقط یه رجیستریشن برای بیزینستون رایرید و اون بیزینس مثلا 1 سال 2 سال دارن کار میکنه و شما خیلی مدرک ندارید. در این حالت بانک ها میتونم بگم تعدادشون شاید به اندازه انگشتای دستم نرسه که بخوان کیس شما رو نگاه بکنن و خیلی بستگی داره به اینکه شما چقدر پول پیش دارید. مپس بعدی که توی این انواع وام خونه موجود هست و نگاش میشه کرد این هستش که شما تا چه حدی از وام، چه حدی رو میخواییم وام بگیرین از اصل پول خونه. به طور مثال میگم، چنانچه شما 1 میلیون دلار ملکی هستش که میخواییم برین خریداری بکنید، بانک نگاه میکنه به شما که ببینه که شما چقدر از پول پیش رو دارید. آیا 5% شو دارید، 10% شو دارید، 20% دارید و یا بیشتر از 20% دارید. چنانچه بخواید شما با تمامی مدارکتون اقدام بکنید و 20% رو داشته باشید، شما نیاز نیستش که اون اینشورنسی رو که بانک میخواد که بهش میگن LMI یعنی Lenders Mortgage Insurance رو پرداخت بکنید. ولی چنانچه شما کمتر از 20% رو داشته باشید، بین 5% تا 20% رو داشته باشید، شما شامل اون بیمه هستید و باید اون بیمه رو پرداخت بکنید. اون بیمه هم مبلغش کم نیستش. به خاطر همین من پیشنهادم به مردم این هستش که بین با 5% خیلی اقدام برای خرید خونه نکنن. اگه میتونن با 10% اقدام بکنن، چون مجبورن توی اون زمینه مجبورن که مورتگیج اینشورنس بالایی رو پرداخت بکنن که عملا استفاده‌ای هم براشون نخواهد داشت. بیشتر یه سکیوریتی هست برای بانک‌ها که بتونن از اون استفاده بکنن. بعد میخواستم بگم خدمتتون که برای فول داک خب بین 5-10 تا 20% هستش. برای لو داک که داکیومنتشون کمتر هست یا داکیومنت های مختلفی رو دارن، نمیتونن فقط تکس ریتن یا پی اسلیپ هست سر کارشون ندارن، از این طریق که میخوان اقدام بکنن اصولا بین 60% تا 80% رو بهشون وام میدن. یعنی طرف باید بین 20 تا 40% از پول خونه رو خودش داشته باشه. در حالت نو داک که داکیومنت ندارن، داکیومنت رو خیلی پایین هستش، اصولا بانک ها ملزم به این هستن که 50% بیشتر وام ندن و طرف باید 50% دیگر خودش داشته باشه. و این رو هم بگم که در حالت فول لاک شما میتونین بهترین نرخ ها رو بگیرید، نرخ هایی که توی بازار هست و نرخ هایی رو که اصولا بانک ها تبلیغ میکنن مال کسایی هستش که تمامی داکیومنتاشون کامل هستش. و همینطور این که شما چند درصد از پول خونه رو دارید، چنانچه 20% از پول خونه رو داشته باشید، خب شما شامل اون بهترین ریت خواهید شد. هر چقدر پول پیشتون کمتر باشه، اون مقداری رو هم که شما میتونید تخفیف بگیرید برای گرفتن ریت بهتر، خب کمتر میشه. در حالت لو داک ریت بالاتر خواهد رفت. ریت میتونم بگم که اگر در حالت فول داک ما میتونیم الان بگیریم 2.98، تو حالت لو داک میشه بین 4.5 تا 5.5-6%، شاید هم بالاتر. یه سری بانک ها هستن که تا 7.5 هم میرن. و در حالت نو داک از 8.5% شروع میشه بالا. گرفتن وام خونه توی استرالیا نمیگم کار خیلی سختیه، نه، کار نسبتا راحتی هست، ولی باید بدونید که دقیقاً چه پروداکتی رو نیاز دارید و با چه مدارکی میتونید پیش برید.
یک سوالی اینجا مطرح میشه و اونم این که فهمیدی که گرفتن وام خونه راحت هست. حالا با توجه به که خب وام خونه یه جوری وام سکیوری هستش، آیا واقعا گرفتنش نسبت به پرسونال لون کار راحت‌تریه یا نه سخت‌تر میگیرن بانک‌ها؟
ببینید، پرسونال لون یه مقوله جداگونه رو داره. پرسونال لون دو حالت ما برای پرسونال لون داریم، یا سکیوریتی روش هست یا سکیوریتی روش نیست. خب وقتی سکیوریتی روش نباشه، یعنی بانک چیزی رو این وسط نگیره، ماشین طرف رو نگیره یا یه چیزی رو نخواد بذاره روی وامشون، خب برای بانک ریسک بالایی رو داره. به خاطر همین حاضر مثلا $10,000، $20,000، $30,000 و یا ماکسیموم $50,000 وام بده وقتی که سکیوریتی نمیخواد بگیره. اگه بخواد بالاتر از اون رقم بخواد وام بده، خب مسلما دنبال این هستش که خب ماشین طرف رو به عنوان سکیوریتی قرار بده یا خونه طرف رو به عنوان سکیوریتی قرار بده، یه همچین دنبالی همچین کاری هستش. برای وام خونه به هر حال بانک خونه رو به عنوان سکیوریتی برمی‌داره. وقتی که به عنوان سکیوریتی برمی‌داره، پس ریسک بانک در این نقطه پایین هستش، مخصوصا اگه شما با 20% اقدام بکنید. بانک داره 80% از پول خونه رو پرداخت میکنه و احتمال اینکه مارکت در آینده مثلا در 4-5 سال آینده این 20% رو بخواد کاور بکنه بره بالا بیاد پایین، خب کم هستش. خیلی ما در اقتصادی مثل اقتصاد استرالیا کم داریم این چیز رو که مثلا ببینیم که 20% قیمت خونه افت بکنه که بانک بخواد تو این قضیه ضرر بکنه. به خاطر همین بانک، به خاطر اینکه این سکیوریتی رو روی خونه برمی‌داره، این مشکل رو با این قضیه نداره، ولی نیازم داره که کاملا توجیه بشه که شما از نظر مدارک مالی و از نظر توانایی بازپرداخت قسطاتون مشکل رو نداشت. این چیزی هستش که بانک حتما بهش نگاه میکنه و حتما چکش میکنه.
یه سوال دیگه که مطرح میشه اینه که فرمودین که خب بهتر هستش که دوستان با داشتن 20% قیمت خونه اقدام به خرید بکنن. حالا کسانی هستن که در حال حاضر خب توانایی اون 20% رو ندارن و کمتر از اون دارن. توصیه شما اینه که صبر بکنن، حداقل 20% رو جور بکنن یا نه
من
وارد
توصیه‌ام این
بازار
هستش که حتما بالاتر از 5% رو داشته باشن. من پیشنهادم این هست. خب یه سری ها هستن که خب میگن که ما 5% بیشتر مثلا نداریم، بیشتر نمیخوایم خرج بکنیم، بیشتر نمیخوایم پولمون رو وارد اینجا وارد مثلا خونه بکنیم، میخوایم باش کار بکنیم، ما 5% میخوایم اقدام بکنیم. خب اون یه توجیه هستش که خب میتونن این توجیه رو داشته باشن، این کار انجام بدن. ولی این رو هم در نظر داشته باشن که مثلا میگم اگر لندر مورتگیج اینشورنس و همون بیمه اگر با 5% هستش 30,000 دلار، وقتی 10% از پول خونه رو داشته باشن اون رقم میتونم بگم نزدیک به نصف خواهد شد، اون موقع میشه 15,000 دلار یا 14,000 دلار. و وقتی که این رقم مثلا میگم به 12% برسه، یعنی ایشون 12% از پول خونه رو بتونن بدن، خب این رقم یا میشه 8,000 دلار. شما باید دقت بکنیم ببینیم که خب این پولی رو که شما دارین پرداخت میکنید برای لندر مورتگیج اینشورنس آیا میارزه براتون که یه همچین رقمی رو پرداخت بکنین برای اینکه وام کمتری رو داشته باشین یا نه. این چیزی هستش که طرف باید قبل از اینکه کار رو انجام بده باید اینا رو بسنجه و این مورتگیج بروکر میتونه اینا رو قشنگ براتون در بیاره، توی لیستی بهشون بگه که خب شما اگه با 5% اقدام بکنین چه هزینه‌هایی رو باید بدید، با 10% اقدام بکنین چه هزینه‌هایی رو، اگه 12%، 15% باشه چی، و اگه 20% باشه خب المای رو شما پرداخت نمی‌کنید و این هزینه رو شما جلو هستید. این نکته‌ای هستش که خب من پیشنهاد می‌کنم به همه اشخاص که اگه میتونن حداقل با 10% اقدام بکنن.
بله، حالا این میزان دپوزیتی که داریم تأثیری توی نرخ بهره داره یا نه، مثلا ارتباطی به اون؟
بله، خیلی هم تأثیر داره این قضیه روش. وقتی شما 5% رو دارید بانک خیلی تمایلی به دادن تخفیف بالا نیست. وقتی شما 10% رو دارید بانک تمایلش به دادن تخفیف یکم بیشتر میشه. وقتی 20% رو دارید بانک اصلا پروداکت هایی رو داره، محصولاتی رو داره که فقط مخصوص کسایی هستش که 20% رو دارن و این ریت هایی رو که شما میبینید در بازار داره تبلیغ میشه، وقتی نگاه میکنید پایینش همشون نوشته شده LVR باید 80% باشه، یعنی شما 20% از پول ملک رو باید پرداخت بکنید و این رو هم در نظر داشته باشید. چنانچه شما کمتر از 20% از پول خونه رو داشته باشید بانک ملزم به این هستش که ببینه که آیا شما این دیپازیتی رو که میخواییم برای این خونه پرداخت بکنید رو به صورت جینیل و واقعی در اکانتتون داشتید یا نه. این برای بانک خیلی مهم هست. اگه شما 5% از پول خونه رو میخواییم بدید و بقیه 95% رو میخواییم وام بگیریم، بانک احتیاج داره که ببینه شما اون 5% رو در 3 ماه گذشته در اکانتتون داشتید. اگر تا 10% هم باشه همین رو خواهد خواست. یک سری از بانک ها هستن که معدود هستن بالاتر از 10% که اصولا با 12% کار میکنن، تو 12% نیاز ندارن که ببینن که شما توی 3 ماه گذشته این پول رو در اکانتتون داشتین یا نه. ولی شما وقتی 20% رو داشته باشین بانک به این قضیه هم دیگه نگاه نمی‌کنه. بی‌واسطش مهم نیستش که آیا شما این پول رو قبلا داشتید تو 3 ماه گذشته تو حسابتون یا نه. حالا این قضیه جینیال سیوینگ خیلی مبحث گسترده‌ای هستش. یه بانکی میتونه فقط نگاه بکنه به اینکه آیا این پول توی حساب شما بوده در این ماه‌های 3 ماه گذشته یا نه. یکی از میتونه بگه آقا من ماشینمو فروختم به جاش آوردمش توی سیوینگ، یا اینکه طلا رو فروختم، یا اینکه یه خونه رو در خارج از کشور داشتم فروختم آوردم، چنانچه بتونن شواهد رو نشون بدم به بانک که اینا املاک خودمون بوده و ما اینا رو تونستیم بفروشیم و آوردیم اینجا و اینا مال خودمون هسته که قرض نگرفتیم، بانک میتونه بپذیره که اینا به صورت واقعی این سیوینگ رو داشتن.
خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب سیادت. خب حالا وام خونه موضوعی هستش که نکات خیلی زیادی داره و توی یک پادکست نمی گنجه. ایشالله توی پادکست های بعدی حتما از شما بیشتر راجع به وام خونه و اطلاعات بیشتری راجع به این موضوع دریافت میکنیم.
در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از وقت شما.
خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
مرسی. خیلی ممنون.